اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين. دو تا سؤال تذکر قبلا، یکی این که در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام فرمودند سلوا بهم القدات و الرجل یعرف وجه صاحبه. حضرت امیر فرمودند که نماز صبح را بخوانید در حالی که هوا مقدار روشن شده، که اگر شخص نگاه کنه چهره صاحب خود را، رفیق خود را میشناسه. خب این در این صورت با اون فجر صادق که ما گفتیم ایشان می‌نویسند سازگار نیست، چون در موقع فجر صادق انسان چهره شخص مقابل خود را نمی‌شناسد. آقای اکبری نوشتن. بالاخره جوابش این است که گاهی از اوقات یک برنامه بود برای اینکه مردم بیان جمع بشن، درست از اون اول وقت به تأخیر می افتاد یک مقداری که معین می شد. حضرت امیر علیه السلام فرموده بود که همه جمع بشن در یک نقطه نماز بخوانن نماز صبح را، البته تا بیان و جمع بشن و برنامه همه بیان یک مقدار. این دلیل نمی شه برای اینکه فجر صادق منات نیست. فجر صادق همان منات را که عرض کردیم، منتها یک برنامه حکومتی معین شده که در وقت معینی اجتماع کنن. یکی دیگه هم باز آیه سوال میکنن به این که صاحب جواهر در جواهر جلد هفتم صفحه 111 هم تعجب گفته، تعجب میکنن به کسانی بگن که اخبار مشهور مربوط به زور چه وقته، میگن این اخبار قلیل است و ضعیف است و اینا. حالا یک کلمه که در اون کلمه را سوال میکنه. وقت صاحب جواهر گفت که اخبار زیاده دارده بر شهره، از لا یخفا علی من لا هزل وافی و المسائل فی المقام و فی النهج و صوم. خب الا اول العقود، اگر کسی دیگه کنه به کتاب وافی و وسائل و فلان و فلان و فلان در جا، منتها ایشان موقع نوشتن اول جا گذاشته الا العقود نوشته. الا اول العقود یعنی به این که این کتاب ده ها میرسه. عقد همان ده ها که دهک را میگن، بله، عقد اول، عقد دوم، دهه اول، دهه دوم. خلاصه منظور ایشان کلمه عقوده. عقود هم در اینجا معنی همان ده هست و ده سال و ده روز و اینطور چیز هست. این هم جواب اینه. بحث دیروز ما در باره این بود که ما برای شناختن اصل و اساس اوقات را در فقهای ما منابع را ذکر کردن و همینطور در روایات ما با توجه به اونا باید به طور دقیق ما وقتهای نمازها را بشناسیم و بشناسانیم. خب یکی از موضوعاتی که مربوط به این موضوع اینه که ما عرض و طول بلاد را بدانیم. عرض و طول بلاد خیلی اثر داره. حالا امروز ما درباره طول بلاد بحث میکنیم، بعدا درباره عرض بلاد بحث میکنیم. به این بیان تعداد 180 دائره که همه اونا از قطب شمال جنوب میگذره. دو تا دایره مهمی درباره زمین فرض میکنن با اون فرض طول عرض بلاد را میسنجن و معلوم میکنن. آنچه بحث امروز ما درباره قطب شمال جنوبه و یک بحث دیگه درباره شناختن عرضها، اون شناختن خط استوا. خط استوا از کمر زمین میگذره، ولیش اون خط نصف النهار از بالا پایین میگذره. حالا به این بیان که مطلب روشن بشه، تعداد 180 دائره که همه اونا از قطب شمال جنوب میگذره، از باره سر از شمال جنوب میگذره. 180 دائره چرا 180 عرض کنم؟ دارای فاصله های متساوی هستن. این 80 دائره که همه اونا را بر سطح زمین از قطب شمال تا جنوب کشیده میشه، همه فاصله های متساوی هستن. در اطراف کره زمین به طور خیالی ترسیم می کنند. البته بعد از بحثم بنده این نوشته را به شما خواهم داد، تکثیر بکنید اشکال نداره. اما باید معلوم باشه برام. ترسیم بکنند. از ترسیم 180 دائره مزبور تعداد 360 قوس به وجود میاد. چون هر دائره دو تا قوس داره، این خودش 180 تا دائره است. از حساب کنیم از ترسیم اونها تعداد 360 قوس به وجود میاد. هر قوسی به اندازه نیم دائره است که اونها را خطوط نصف النهار با بحث ما ارتباط شده، اونها را به خطوط نصف النهار می نامند. به مناسبت اینکه هر موقع خورشید از این خط به طرف مغرب متمایل شد، در آن نقطه وقت ظهره. بس برای به دست آوردن خطوط نصف النهار که ارتباط داره با زوال شمس، نرو باید بشناسیم. خب هر یک از این خطوط نصف النهار را یک درجه می نامند. این خطوط نصف النهار که از شمال به جنوب کشیده میشه با این تعداد، این را میگن درجه. در نتیجه ترسیم این خطوط در سطح کره زمین 360 درجه به وجود میاد. ترسیمتون 360 قوس شد دیگه. 360 درجه که درجات طول جغرافیایی نامیده میشه. برای دقت بیشتری هر درجه را به 60 دقیقه، هر دقیقه را به 60 ثانیه تقسیم میکنن. البته باز هم برای روشن شدن مطلب، کتابی هست به نام تحفت الاجله فی معرفت القبله. این کتاب را سردار کابودی نوشته که ساکن کرمانشاه بود، ولی یکی از محققین بود، از علما و از محققین بود. کتابی به نام تحفت الاجله فی معرفت القبله نوشته. این کتاب خیلی مهمه. آیت الله طباطبایی علی الله مقامه، استاد تفسیر و اسفار بنده بودن 5 سال. ایشان از این در تفسیر المیزان به مناسبت تبدل قبله از مسجد قدس به خانه کعبه، چون تا اون موقع پیغمبر ساتالله 10-13 سال در مکه بودن، بعد از رسالت نماز در بیت المقدس خوانده میشد. بعد از اونجا که هجرت کردن به مدینه، در 17 ماه 16 ماه بعد از هجرت به مدینه قبله تغییر کرد، به طرف کعبه باید نماز خونه از این تاریخ. خب در مدینه یک مسجدی است به نام ذل قبلتین که پیغمبر خدا نماز ظهر می‌خواندند، نصفش به طرف بیت المقدس داشتن می‌خواندند. جبرئیل آورد حضرت را برگردان به طرف خانه کعبه همان وسط نماز. این است که اون مسجد هم یک قبله به طرف بیت المقدس، هم یک قبله به طرف کعبه داره. وقت این بحثایی به وجود آمده زیاد قبل از آیت الله طباهی و سردار کابلی، قبل از این کتاب سر صدا زیاد داشت، برای اینکه وقتی که می رفتن به مکه و اینا با موازین اون روز می سنجیدن، به نظرشان قبله مدینه کچ به نظر می آمد و همینطور می رفتن کوفه در اون مسجدی که حضرت امیر علیه السلام نماز می خوانده محراب شلام هست، اونم باز با تطبیق نمی کرد به خانه کعبه. علاقه بحلسی در سفینت البحار هم هست در ماده کعبه بود. علاقه بحلسی مسافرت کرد برای بچه، یکی از هم و هدفش این بود که می گفتن 35 درجه اون قبلهی که در مدینه هست با اون با خانه کعبه 35 درجه انحراف داره. و همینطور اون محراب که امیر در کوفه نماز خوانده اون هم انحراف داره. آمدن علمای مجلسی و همراهانش رو تحقیق کردن، دیدن اشکال وارده، انحراف است، چون با موازین و مقیاس ها که اون روز می سنجیدن این بود که دیدن که اشکال وارده و انحراف است. تا اینکه ایشان بگن آقای طباطبایی خداوند سردار کابلی را مهیا کرد برای این کار. این خیلی در این موضوع دقیق است و کامل بود، یک قهرمان تحقیق در این خطوط عرض و طول بلاد و شناخت فاصله ها خیلی مهم بود. حتی در یک جای تفسیر علم دونست که شان میمیسی خبر رسید که سردار کابلی از دنیا رفته، من این مصیبت را به مسلمان ها تسلیت میگم. اون وقت این وقتی که آمد به مکه، آمد به مدینه و مکه و مسجد کوفه، موازینی تازه اختراع شده بود که اینا از سطح ها فرسخ خیلی درست نشان می دادن محاذی چه قرار داره. میگه سردار کابلی آمد در مدینه اون مسجد ذی‌القبلتین، دید به این که در وسط اون محراب ذی‌القبلتین، محراب مسجد وسط اون به وسط ناودان کعبه می خوره. اینقدر دقیقه و میگه این که قرنها بود. البته سنجیدن و به دست آوردن قبله یک کار مشکلی بوده است. حالا الان وسائل زیاد است، بنده یه وقت جواهر را میگفتن قبله، یک شهر مناسب با اون چه اون رو ثابته نیست، همش فرق داره. چون یکی از کارهای محقق ثانی این بود که خیلی قدرت پیدا کرد و محقق ثانی در زمان صفویه تمام قدرت ها دست ایشان بود. اینی فقیه به این اندازه بود. وقت این در تمام شهران نماز جمعه برقرار کرد، محقق ثانی، محقق کرکی بهش میگن. این در تمام شهران و جمعه برپا کرد، تمام شهرها را قبلش بررسی قرار داد و ثابت کرد که قبله ها کج و درست نیست. و همون را صاحب جواهر نوشته، ما اونها را با این تحفت العجله تحقیق کردیم، همه اونها هم با اون چیز جواهر نوشته درست نیست و این تحفت العجله خدمه انجام داد، خدمتی به این ترتیب که خلاصه معین کرد وسط محراب اون مسجد به وسط ناودان خانه کعبه میخوره. این ثابت کرد. خب تنها این نبود، آمد مسجد کوفه را به همین ترتیب ثابت کرد اینطوری. بنابراین گفت این یکی از معجزاته. این را که یک فکر کردن که این اجتماع شده، گفت یکی از معجزاتی که در اون زمان پیغمبر دوازده جبرئیل در وسط نماز پیغمبر را بگیره از طرف مسجد، از طرف مقدس، از طرف مسجد اقصا، از طرف مسجد اقصا به طوری برگردن رو به قبله که وسط محراب این مسجد به وسط محراب به وسط ناودان خانه کریمه. خلاصه خیلی تعریف و تمجید کرده از ایشان آیت الله طباطبایی در توصیه المیزان. کتاب از ایشان چاپ شده به نام تحفت الاجله فی معرفت القبله. چند صفحه از آن بنده آوردم، اینو در بازار باید تهیه کنید. این در طول و عرض تمام بلاد روی زمین را با دقت نوشته. در قبله هم انحراف چقدر دارن از شرق به غرب، از غرب به شرق، توریست همه این داره. برای شناخت قبله کتاب خیلی مهمه. یکی از موضوع مقدمات این موضوع خطوط طول و عرضه که امروز ما درباره خطوط طول صحبت میکنیم. هر یک از این خطوط نصف النهار را یک درجه مینامند. خب این گفته 360 شد دیگه. در نتیجه ترسیم این خطوط در سطح کره زمین 360 درجه به وجود میاد که درجات طول جغرافیایی نامیده میشوند. برای دقت بیشتری، حالا دقت بیشتر بشه، هر درجه را به 60 دقیقه، هر دقیقه را به 60 ثانیه قسمت میکنن. خب حالا برای اندازه‌گیری طول جغرافی شهرها چه باید کرد که مخواهیم ما طول جغرافی شهرها را بفهمیم در بحث ما اثر داره. یکی از خطوط نصف النهار را مبدا قرار میدن، وقت نسبت به اون شرق و غرب را میسنجن. برای اندازه‌گیری طول جغرافی شهرها یکی از خطوط نصف النهار را مبدا قرار داده و نقطه دیگر را نسبت به اون میسنجن. شهرهایی که در نیمکره شرقی نصف النهار واقع طول شرقی دارد، نقاطی که در نیمکره غربی نصف النهار مبدا و اونا طول غربی دارند. درجه طول نصف النهار مبدا صفره، بله صفره. اون را که مبدا قرار دار، اون درجه طول عرضش صفره، اما به نسبت به اون ما میسنجیم طولها را، عرض را بعدا بحث میکنیم. نقطه ای که در روی قوس مقابل نصف النهار مبدا واقع شده، ما این طرف زمین هستیم، این طرف زمین. نقطه ای که در روی قوس مقابل نصف النهار مبدا واقع شده است 180 درجه طول، چون 360 شده این میشه نصف میشه 180 درجه طول شرقی یا غربی داره. زیرا از هر طرف حساب کنید 180 درجه منتهی میشه. نقاطی که ما بین نصف النهار مبدا و نصف النهار مقابل قرار گرفته، همونطور گفته شد، دارای درجات طول و شرق غربی است. خب بنابراین ما لازمه که یک نقطه ای را مبدا قرار بدیم، طول بلاد را نسبت به اون بسنجیم. بلادی در شرقش وجود داره، بلادی در غرب وجود داره. حالا قدما این در شرق دوم یک مقداری خواندیم اونجا در حاشیه‌اش هست. عقیده قدما این بود که جزایر خالدات را که در اقیانوس اطلس واقع شده، اون را آخرین درجه، آخرین شهر آباد، آخرین نقطه آباد زمین فکر می‌کردن. از جزایر خالدات طول و عرض را می‌شمردن، حساب می‌کردن. بله، ولی امروز سلام شد جزایر خالدات آخرین نقطه آباد روی زمین نیست، اصلا میگن زیر آب رفته. لذا را ناچار شدن که یک مبدع دیگر را انتخاب کنن که طول و عرض را که بعدا میام حالا این را در طول بسنن، طول شرق و غرب را با اون بسنجن. اون کجاست؟ در همین تحفت الاجله همین را رسمیت داد. این یه شهریست به نام گرینویچ، این نزدیک لندنه. گرینویچ دارای 51 درجه و 28 دقیقه عرض شمالی است. حالا شهرهایی که در جانب شرق گرینویچ طول شرقی دارن، شهرهایی که درباره غرب گرینویچ اونا طول غربی دارن. بنابراین مبدأ سنجیدن و فهمیدن درجات طول همین گرین میشه. بلاده که در طرف شرق این قرار گفته بگن چقدر طول شرقی داره، بلاده که در طرف غرب اون واقع شده بگن چقدر طول غربی داره. بحث امروز ما در طول حالا عرض بدن بحث بود. دقت فرمایید. خب حالا این بالاخره تا حد ما فهمیدیم که مبدأ سنجش طول کجاست، این در گرین میشه و از این مبدأ باید ما طرف شرق این باشه طول شرقی چقدر، طول غربی چقدر. از تفاوت درجات طول شهرها دقت فرمایید، از تفاوت درجات طول شهرها مقدار تفاوتی که در اوقات رخ میدهد به دست میاریم، زیرا میدانیم شبانه روز مدت یک دور حرکت وضعی زمین. حالا اگر بدانیم که چقدر طول داره و این طول رو حرکت زمین که در 24 ساعت این مرتبه حرکت وضعی داره در چه ساعت طی میکنه، مثال حالا بزن روشن میشه، وقت برای ما معلوم میشه که اون چقدر فرسخه، چند کیلومتر فاصله داره و تو و وقتش وقت ظهر و نصف شب و چینه چه وقت هست. حالا از کنم از تفاوت درجات طول شهرها مقدار تفاوتی که در اوقات رخ میدهد به دست بیاریم، زیرا میدانیم که شبانه روز مدت یک دور حرکت وضعی زمینه و این دوره در 24 ساعت جام در 23 ساعت یک مرتبه زمین دور خودش میگرده. حالا زمین که حرکت دور خودش میگرده از طرف کدوم 360 تا خط نصف النهار هم داریم دیگه. این خط نصف رو همانه که از بالا آمده و این در بالای مکان آفتاب از اونجا وقتی برسه به خط نصف النهار ظهر ماست. خب درجات طول نامیده میشه. این خطوط نصف النهار رو درجات طول میگن. در سطح کره زمین این رو فرض کردیم. روی این حساب زمین در هر 24 ساعت 360 درجه. خب زمین این درجات رو میپیماید. 360 درجه شده. زمین در هر 24 ساعت 360 درجه. در یک ساعت 15 درجه. در 4 دقیقه 1 درجه است. درجات طول رو میپیماید. حالا مثال زلیم برمید. طبق این حساب اگر درجات طول دو نقطه را بدانیم با آسانی میتونیم اختلاف ساعت اون دو را بسیم. مثلا میدانیم مشهد و تهران هر دو در مشرق گرینویچ واقع شدن، هم مشرق گرینویچ در لندن غرب ماست، اونا که شرق غربی هستند. مثلا میدانه که مشهد و تهران هر دو در مشرق گرینویچ واقع شدن، یعنی دارای طول شرقی هستن. هم مشهد و تهران نسبت به اون مبدأ که گرینویچ بود دارای طول شرقی هستن، در مشرقشن اون در مغرب بود دیگه. طول شرقی دقت کنه، طول شرقی مشهد 59 درجه و 30 دقیقه است. طول شرقی مشهد نسبت به گرینویچ 59 درجه و درجه که کجا دست آوردم دیگه چی شد. تهران دارای این مشهد، تهران دارای 51 درجه و 25 دقیقه طول شرقی است، یعنی 8 درجه و 11 دقیقه طول جغرافی و مشهد از تهران بیشتره. 8 درجه و 11 دقیقه طول جغرافی مشهد از تهران بیشتره. بنابراین اینطور که این زمین حرکت بکنه مشهد اینجا واقع شده ولی تهران اینجا. اول مشهد صبح میشه اینجور حرکت بکنه، چون حرکت ها از غرب به شرق، چون اینطور این زمین هم که کرویه دیگه، همه یه سطح که یه دوه روشن نمیشه. این چیزه مشهد اینجوری شد، الان روبروی خورشید شد، صبح مشهد شد، ولی هنوز تهران و قم اینجا هستن، اینا تاریکن تا اینجوری بشه وقت تهران و قم، بعد اینجوری بشه وقت تبریز و همدان و هاکذا اینطوری دیگه. خب مثلا می دانیم مشهد و تهران هر دو در مشرق گرینویچ هستن، یعنی دارای طول شرقی هستن. طول شرقی مشهد که در آن کتاب که نام بردم تمام شهرها طول و عرضشان نوشته شده، ما هم یک مقدار متعرض میشیم به نام تحفت الاجله فی معرفت القبله. خب طول شرقی مشهد 59 درجه و 36 دقیقه است. تهران طول شرقی 51 درجه و 25 دقیقه است، یعنی 8 درجه و 11 دقیقه طول جغرافیایی مشهد از ایران بیشتره. پس ظهر و غروب و صبح و سایر اوقات مشهد تقریبا 33 دقیقه پیش از تهران است. اینطوری از اینجا ما میفهمیم که از لحاظ ساعت چقدر اون جلوتره چقدر این بعد. طول مکه مکرمه، طول مکه مکرمه از گرینویچ 39 درجه است. مکه غربی تره، خیلی غربی تر از ماست دیگه. مشهد دیدی چقدر بود؟ مال مشهد گفتیم که 59 درجه، اما طول مکه مکرمه از گرینویچ 39 درجه است. 39 درجه و 50 دقیقه شرقی است. طول قم 50 درجه و 55 دقیقه شرقی است. بس قم در جهت شرق مکه واقع شده، معلوم است دیگه. تفاوت بین طول مکه و قم حالا چقدره؟ اگر ما تفاوت طول مکه را بفهمیم، وقتی خط نصف نهار مکه را فهمیدیم، ظهر مکه خورشید در بالای همان نصف نهار مکه قرار می‌گیرد. ظهر ما که شد، این در بالای سر ما قرار می‌گیرد. و مکه هم گفتیم که طولش از قم بیشتره. مثلا یکی از راه‌های تعیین قبله بعداً می‌گیم اینی که ما بدانیم که چه دقیقه چه ثانیه خورشید در بالای سر مکه قرار می‌گیره، یعنی کعبه قرار می‌گیره. خب اون ساعت، خب اگر اون ساعت ما رو به خورشید بیستیم، قبله هست. برای تعیین قبله یکی از راه‌های اینه که ما خواهیم مسجدی درست کنیم، قبلش رو سب کنیم تا وقتی برسه که خورشید در بالای سر مکه قرار خواهد گرفت. وقت بینیم چقدر از مال ما چقدره، مال ما چقدره. تفاوت وقتا رو میفهمیم، قبله رو هم بعد این را به دست یادیم که میخواییم مسجد بسازیم، اون خورشید در بالای سر مکه است، در اونجا واقع شده، بس قبله اون طرف میشه. این بعدا نتیجه زیاد خواهد داشت. خب چون تفاوت بین طول مکه و قم 11 درجه و 5 دقیقه است، پس بعد از 44 دقیقه و 20 ثانیه از اول ظهر قم میفهمیم که ظهر مکه است. اینا مثال دیگر، برای مثال دیگر طول بوشهر فارس، بوشهر مال خود، طول بوشهر فارس از گرینویچ 50 درجه و 50 دقیقه. خب طول قم 50 درجه و 50 بنده. بوشهر با قم از لحاظ طول خیلی به هم نزدیکن. طول بوشهر فارس از گرینویچ 50 درجه و 50 دقیقه شرقی است. طول قم 50 درجه و 55 دقیقه شرقی است. هر دو در تحت یک دایره نصف النهار واقع شده، قم با بوشهر. آب و وقت از این 20 ثانیه بین قم و اونجا فرق است. قم بعد از اون ظهر میشه، 20 ثانیه باید توجه داشت. همونطوری که با به دست آوردن مقدار طول شهرها نسبت به هم تفاوت ساعات را میفهمیم، از به دست آوردن ساعات هم طول را میفهمیم. این در جبر اینا است. از یک مجهول چند تا معلومه کشف میکنن. ما اینجا به دست آوردن طول چقدره، اونجا به دست آوردن که در این چقدر راه طی میکنه. اینه که حالا مثلا مثال دادیم، مثلا اول ظهر تهران به لندن ما تلفن خبر میدیم که اینجا ظهره، در اونجا ملاحظه که 3 ساعت و 25 دقیقه به ظهر مانده در لندن. بنابراین از اون درجات تفاوت ساعت درجات میفهمیم، از تفاوت درجات ساعت میفهمیم. اینها را با این نوشته را بنده خدمت شما تقدیم میکنم که خودم نوشتم درباره خطوط نصف النهار، یعنی تکثیر میکنم به شما میدن. این هم دو تا جزوه درباره تحفت الاجله است. این کتاب باید تهیه کنید، هم در بحث فعلی مخصوصا درباره قبله بعدن بذات خواهد شد. کتاب بسیار نفیسه، برای اینکه طول و عرض بلاد را همش نوشته با زحمت و معین کرده، درجه حتی درجات انحراف را همش معین کرده. کتاب تحفت الاجله است، اینم تهیه میکنید تا بقیه انشاءالله فردا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.